نشون میدن که اسلام یعنی ایستادگی، اسلام یعنی قدرت، اسلام یعنی صدق و صفا، اسلام یعنی خیرخواهی و عدالت خواهی. این را دارن ملت ایران به تدریج نشان میدن. البته تحولات بزرگ در یک کشور به چشم نمیاد، چون تدریجی است، چون طولانی مدته، کوتاه مدت نیست، در یک لحظه انجام نمیگیره، انسان ببینه، به تدریج انجام میگیره. اما من میخوام عرض بکنم به توفیق الهی به تدریج جامعه پیشرفت میکنه.
ساعت 8 رسیدیم. از شما هموطنان عزیزمون، شنوندگان بزرگوار رادیو فرهنگ، دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه‌ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. یه ذره صدام سرما خورده، اما کنار شما هستم در برنامه پویش امروز و با افتخار تقدیمتون میکنیم امروز هم این برنامه رو، و امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیره. چهار روز از آذر هم گذشت و میزان بارندگی ها همچنان کمه، با وجود این که حالا بارش داشتیم اما انقدر نبوده که به هر حال بتونه اون نیاز آبی کشور رو برآورده بکنه. برای این همچنان مراقب مصرف آب تو کشور باشید. ناترازی ها فقط آب نیست، گاز و برق و بقیه چیزا هم هست. بنابراین همدلی و همکاری شما میتونه عبور از این شرایط سخت رو آسان تر کنه. ۳۵۵۸ شماره پیامک برنامه است، در اختیار شماست و میتونید نظرات خودتون رو حتما با ما در میون بگذارید. خوشحال میشیم که دغدغه‌های فرهنگی اجتماعی شما رو ببینیم و بخوانیم و بشنویم و انشالله که هر روز این دغدغه‌ها کمتر و کمتر و کمتر بشه. قبل از اینکه بیام تو برنامه، آقای موسوی نژاد تهیه کننده محترم برنامه که همیشه راهبری میکنن برنامه رو، کمک میکنن به ما، داشتن میگفتن که خوردن موز در صبح موجب کاهش افسردگی و افزایش روی نشاط میشه و عصبانیت رو هم کنترل میکنه. صبح به صبح یه موز بخورید برید بازار، بعد قیمتا رو که دیدین برمیگردین، اثر موز از بین میره دیگه، هیچی نمیشه دیگه، همینجوری میمونه تو دلتون. برای دوستان عزیز مدیر اقتصادی کشور یه فکری بکنید دیگه. حالا نمیگم دلار چند شده، ولی این سودجوها دارن از این شرط استفاده میکنن، همجوری سفره مردم رو کوچیک و کوچیکتر میکنن. یه فکری برای عزیزانمون بکنید. ما روز شنبه یه گفتگوی کردیم با یکی از تولید کنندگان، در واقع یکی از مسئولین بخش خصوصی در حال چارقدوزی در استان زنجان، و ایشون گفتن که خب راهکار اینه که مسئولین حمایت کنن. ما هم گفتیم خب باشه، میریم سراغ مسئولین. و آقای موسوی عزیز، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان زنجان همراه ما هستن. آقای موسوی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، ممنون از دوست شما. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همیهنان عزیز.
خیلی متشکرم آقای موسوی عزیز و ممنون از اینکه برای پاسخگو هستید. ما با رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان صنایع دستی اتاق بازرگانی زنجان صحبت کردیم و ایشون گفتن که چهارم‌دوزی به علت نبود بازار عرضه و متمرکز نشدن توی ویژنسازی یا همون برندسازی نفسهای آخرش رو میکشه و در خطر جدی منسوخ شدنه. از ایشون پرسیدیم که خب چیکار کنید، خودتون یه کاری بکنید، یه بازاری فراهم بکنید. گفتن ما رفتیم چهارم‌دوزی رو با المان‌های روز، با ویژگی‌های روز منطبق کردیم. دوستان میراث‌فرهنگی گفتن نه، این نباید اینجوری بشه به دلیل اینکه باید اون اصالت سنتی خودش رو حفظ بکنه. این چالشی که داشتن این بود که میگفتن آقا ما نمیتونیم این هنر صنعت رو بروز بکنیم تو زنجان. آیا واقعا شما مانع بروز شدن این هنر صنعتی؟
عرض خدمتتون که جناب امینیان، صنایع دستی زنجان، یعنی در اصل زنجان دو بحث صنایع دستی حرفی برای گفتن داره. بله، و چهارم‌دوزی زنجان یکی از هنرهای زیبا و صنایع دستی اصیل زنجانه.
درسته.
این در اصل قدمتش برمیگرده به دوران هخامنشی و اوج رونقش هم در زمان صفوی بوده. این یک کفشی هست که کفش در از تزیینی هست.
بله.
ما اینو سال 88 به ثبت میراث ناملموس رسیده. حتی برسته. سال 1402 این از نظر استانداردسازی استاندارد شده.
بله.
این کفش یکی از کفش در از اقلام صنایع دستی است که مال به مخصوص بانوانه که تزیینی است، با نخهای رنگارنگ بافته میشه. ما حدوداً الان تو استان زنجان 70 نفر ما هنرمند بافت صنایع در از چهارم‌دوز داریم. ما خود اداره کل با توجه به اینکه این صنعت حفظ بشه، ما از همکارانمون که هنرمند هستن تو مجموعه رخشوخونه زنجان،
بله،
اونجا این هنر رو آموزش میدن. سالانه ما بالای 20 نفر اونجا در رخشوخونه آموزش داده میشه. همون جنب رخشوخانه ما یک بازارچه صنایع دستی هست. اونجا دوستان هنرمندانی هستن که آموزش میدن. داخل بازار سنتی زنجان آموزش داده میشه. ما تلاش میکنیم این هنر واقعا یک هنر زیبایی حفظ بشه. این کفش در اصل زنانه و چاروخ به کشورهای اروپایی هم صادر میشه. ما تلاش میکنیم حمایت بکنیم از هنرمندان این رشته.
بله.
در زمینه تسهیلات و بیمه هنرمندان ما اینا رو حمایت
کنیم. حالا البته شما نبود
حفظ بشه.
آقای موسوی شما نبودین. من حالا راست رو بخوام به هر حال یه جنبه دیگه ماجرا رو هم گفتم با خانم عبداللهی. میگفتم که خانم عبداللهی، شما که همه جا میگین دولت کاری به کار ما نداشته باشه، ما میریم خودمون بازارسازی میکنیم. الان که میگیم آقا برین خودتون بازارسازی میکنیم، یا نه دولت باید حمایت کنه. به هر حال یه جورایی این 70 نفر هم به نظر کم میاد. حالا فقط هم مشکل در مورد چاروق نیست، ملیله، چاقو، گیلیم، فرش، اینا هم میگن که یه سری چالشایی دارن. الان تسهیلاتی که داده میشه فقط تسهیلات همین خود اشتغالی و اینجور چیز هست دیگه،
مشاغل خانگی هست. یعنی این هنرمندان چهارم‌دوز مغازم تعدادی هست، ولی خب بیشتر عنوان مشاغل خانگی هست که بانوان زنجانی در خانه های خود این اقلام رو تولید میکنن، در از چهارم‌دوز تولید میکنن. ما از این لحاظ کمک میکنیم بهشون. بحث بیمه هنرمندان هست. ما جدیدن سفر مقام عالی وزارت بود به استان زنجان که اونجا بحث بیمه هنرمندان تأکید شد. آقای وزیر قول دادن که پیگیر باشن، انشالله اعتباری برای حمایت از هنرمندان برای بیمه تخصیص بگیرن انشالله. ما تلاش میکنیم انشالله. نه من اینجوری بگم که این در از حس بشه اینجور نیست. ما 55 رشته صنایع دستی از 299 رشته صنایع دستی کشور رو در زنجان فعال داریم. ما تلاش میکنیم همه این رشته ها رو حفظ کنیم و توسعشون بدیم.
ان شاءالله. یه موضوعی هم که پیشنهاد شده بود بحث بسته‌بندی صنایع دستی بود، راه اندازی یه وبگاهی برای عرضه بین‌المللی این صنایع دستی بود و خیلی موارد دیگه که فکر می‌کنم اگر بهش توجه بشه.
ما جناب امینیان بحث صنایع دستی رو گفتم که ما زنجان قطب صنایع دستی فلزیه.
درست.
ما در زمینه مس حرفی برای گفتن داریم. خوب. با تنوع بسیار بالا و رشته های مختلف مس در زنجان کار میشه. بحث چاقو هست، بحث ملیله. زنجان به عنوان شهر جهانی ملیله است. ما تو بحث بسته‌بندی هم قبلا اینجور بود، ولی الان یواش یواش خوشبختانه راه افتاده، هنرمندان ما از بسته های خوب استفاده میکنن. یکی از شگردهای بازاریابی هم بسته بندیه، خیلی تاثیر داره تو فروش و اینا. یواش یواش راه افتاده الحمدلله خوب شده، ولی باید ما تلاش میکنیم و هنرمندان هم باید همت کنن روز به روز این بسته بندی افسان هم در صنایع دستی افسان هم تکمیل تر بشه ان شاء الله.
انشالله. خیلی متشکرم. امیدوارم این وعده هایی که میدید و بهش عمل بکنید و ما هم پیگیر این وعده ها هستیم.
انشالله حتما هستم.
متشکرم و خدا
نگهدار. ممنون از لطف شما.
متشکرم. خدا نگهدار. بله 8 و 9 دقیقه است، همچنان پویش رو بشنوید. خب 3558 در اختیار شماست آقای بهرامی عزیز، ممنونم از پیامکتون و در حال نقد هایی که مطرح میکنید، مخصوصا در مورد بحث تورم. آقای رحیم اخوان از آمل هم همین نقد رو مطرح کردن، گفتن که حقوق و ایدی و اینجور چیزا دیگه پاسخگوی زندگی کارمندا و بازنشستگان نیست و واقعا دولت باید یه فکری بکنه. زهرا خانم کاظمی از قزوین هم خدا قوت گفتن و گفتن اینجا آب و هوا خیلی خوبه، خدا رو شکر، اینجا هم خدا کنه که آب و هوا خوب بشه. اما خب به هر حال باز دوره شهر سنتی داره آلوده نمیشه، امیدواریم که یه تدبیری بیاندیشن مسئولان محترم. آقای پزشکیان رئیس جمهور محترم هم در آخرین خبری که منتشر شده بود گفته بودن که کاری کنید که اصلاح قیمت بنزین در سفره مردم اثری نگذارد. چشم های پزشکیان، اصلا این فردا ما انجام میدیم. تا اونجا که من میدونم این کارا وظیفه خود شما و رفقاتون در هیئت دولته، وظیفه مردم نیست. مسئولین محترم دولتی باید کاری بکنن که چالش به وجود نیاد، مردم سفرهشون کوچیکتر نشه، مشکلات اقتصادی پیش نیاد و دغدغه ها کمتر و کمتر بشه. یکیش هم همین چند روز پیش بود، وزیر جهاد کشاورزی گفته بودن که حذف ارز ترجیحی برنج تأثیری در بازار نمیذاره. این خبر که منتشر شد برنج شد دو برابر، ولی از اون طرف خیلی ها دارن تلاش میکنن و کار میکنن که این اتفاق باعث آسیبی به مردم نشود و چالشی برای مردم به وجود نیاورد. دست اونا درد نکنه، دست اونا هم که دارن سودجویی میکنن درد نکنه. یعنی یه جوری دارن از این آب گلالود ماهی میگیرن که ما نمیدونیم چجوریه. این روش ها رو به ما هم یاد بدید. با همین مقدمه بذارید سلام میکنم به جناب آقای سید یاسر رایگانی، سخنگوی محترم سازمان تعزیرات حکومتی، که این طرف جبهه وایستادن پای کار که مردم بیش از این بهشون فشار نیاد. آقای رایگانی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب امینیان بندم خدمت حضرت عالی همکار محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. شنیدیم که به هر حال دارید تلاش میکنید که جلوگیری بکنید از افزایش قیمت برنج تو بازار. فکر کنم یه سری هم برخوردهایی هم داشتین، یه خبری هم چند ساعت پیش منتشر شد که یک انبار احتکار برنج هم در تهران کشف شده بود. بفرمایید که چه اقداماتی داره انجام میشه آقای رایگانی برای اینکه حداقل بیشتر از این به مردم فشار نیاد.
بله، تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. مستحضری با حذف ارز 28500 برنج، خب نگرانی های در بازار برنج ایجاد شد.
بله.
ما یکی از مهمترین دغدغه هایی که در بازار پیگیرش هستیم در گشت های مشترکمون و در رسیدگی هایی که داریم انجام میدیم اینی که به هر حال برنج در بازار موجود باشه در وهله اول، و در وهله دوم هم اینی که به اون قیمتی که باید به دست مردم برسد.
بله.
در همین راستا خب ما از ابتدای سال تا 22 حدود 6700 پرونده تخلف در بازار برنج در شعب سازمان تجهیزات کمیته در سراسر کشور رسیدگی شده که خدمتتون عرض باشم. ما از این 6700 یعنی 27 پرونده در حوزه برنج تشکیل شده که از این تعداد 6293 پرونده مختومه شدن و رسیدگی شدن. این که من بخوام تعداد جریمه و اینها رو عرض بکنم خدمتتون خیلی تفاوتی برای هموطنان نداره.
بله.
و اون چیزی که مردم دوست دارن در بازار ببینن، یکی وفور کالاس و دیگری قیمت متعادل و متعارف. با اقداماتی که در کارگروه ستاد تنظیم بازار و تصمیماتی که گرفته شد در حوزه توزیع برنج، چهار مؤلفه‌ای که الان از خدمتتون، ما امیدواریم که انشالله طی یک دو هفته آینده بازار برنج به اون تعادلی که مد نظر هموطنان عزیزمون هست برسه. یکی این موضوع که خب با ارائه برنج در تالار دوم قاعدتا این فاصله قیمتی و بحث توزیع یک بالانس خوبی رو پیدا میکنه. گذشته از این که استانداران استانهای مرزی این اختیار رو پیدا کردن طبق مصوبه هیئت دولت،
خوب،
که برنج رو بدون طی تشریفات اداری و اون مراحل دست و پایگیری که ثبت سفارش و واردات و گمرک و فلان و اینها باشد، بتونن در سریع‌ترین زمان ممکن وارد بکنن، که خوشبختانه با توجه به وسعت کشورمون و همجواری خیلی از استانهامون با کشورهای خارجی، عملا بخش زیادی از تأمین برنج کشور از طریق استانهای مرزی اتفاق میفته.
آقای رایگانی، یه مسئله هم هست، حالا من میون فرمایش شما اومدم، ببینید زحمت رو شماها میکشید، از اون طرف مصوبه میذارید، ولی یا زور این دوستان سودجو زیادتره یا نمیدونم بازدارندگی جرائم کمتره. الان شما نگاه بکنید، ما هر چقدر به مردم بگیم، آقا الان شما یه مدیر اومدی داری میگی آقا من این کار رو کردم و قطعا هم کردی، ولی وقتی من میرم سر خیابون برنج بخرم میبینم قیمتش زیاد شده، یا برنج ایرانی تفاوت آنچنانی نکرد، حالا الحق و الانصاف صادق باشیم دیگه، ولی برنج خارجی خیلی یهویی گرون شد، یعنی نزدیک به دو برابر گرون شد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. مردم زمانی این زحمت‌های شما براشون ارزشمنده و میگن دم این مسئول گرم، دم این سازمان گرم، که برن برنج رو بخرن حداقل دیگه قیمت قبلیه باشه. حالا ما دیگه از طلا گشتن پشیمان گشتیم، ولی به هر حال اونجوریش بکنیم که این اتفاق به نظر شما به معنی کاربلد این کار چرا این اتفاق نمیفته؟
ببینید، من فرمای شما رو 100% تایید میکنم. ببین، مردم اون چیزی که در بازار لمس میکنن رو میپذیرن، نه اون چیزی که ما اینجا پشت تریبون به عنوان گزارش عمل کردمون داریم.
آفرین.
ولی من چند تا نکته رو جهت استحضار شما و شنوندگان عزیزتون عرض میکنم.
بفرمایید.
اولا با این حذف عرض ترجیحی، شک نکنید که منافعی که متاسفانه به دست عده‌ای خاص میرسید با این اتفاق عملا قطع میشه و به صورت یارانه در اختیار جامعه هدف قرار میگیره، که در اختیار دولت قرار میگیره و در اختیار جامعه هدف قرار میگیره. دوم، این رو من بهتون اطمینان میدم، انشالله اگر عمری من داشته باشم تا یک دو هفته مجددن در این موضوع با هم گفتگو خواهیم کرد.
بسیار عالی.
با حذف عرض ترجیحی، فاصله قیمتی بین برند خارجی و برند داخلی به یک عرف منطقی میرسه که در بازار انشالله شاهد، همونطور که شما اشاره کردید، ما افزایش قیمت برنج داخلی رو خیلی کم داشتیم.
بله.
و انشالله این نوید رو بدم که با این اختلاف قیمتی که در بازار به وجود میاد، حتی برنج داخلی قیمتش پایین‌تر هم خواهد اومد.
خب این یه وعده مهمه ها، ما یک دو سه هفته دیگه پیگیری کنیم.
من
عرض
کردم که حتما در خدمت شاهدش خواهیم بود. اما اینکه ما بیان بگیم که آقا با حذف ارز 28500 برنج گران نخواهد شد، خب این یه حرف اشتباهیه.
اون دقیقاً مگه میشه نشه اصلا؟
بله، برنج گران میشود، اما اینی که این گرانی قرار باشد تداوم داشته باشه و هر روز مردم با قیمت جدید مواجه بشن، دیگه قاعدتاً از مردم قابل پذیرش نیست. ما بیایم یک بار بگیم که آقا این حذف ارز 28500 یه شوک قیمتی تو بازار ایجاد کرده.
بله.
این شوک دیگه نباید زودی بشه و این وظیفه ما متولیان امره که بنده در سازمان تعزیرات، دوستانمون در وزارت جهاد، شرکت بازرگانی دولتی، وزارت سمت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و مهمتر از همه اتاق اصناف که متولی اصلی نظارت بر بازار هستش.
بله.
باید دست دست هم بدیم تا این دغدغه‌های به حقی که مردم در بازار دارن رو بتونیم برآورده بکنیم.
بسیار عالی. بازم دست شما درد نکنه. البته خیلی صادقانه اعتراف کنم که دیروز که داشتیم صحبت میکردیم که با آقای رایگانی تماس میگیریم، امید نداشتیم شما جواب تلفنو بدین از بس سرتون شلوغه.
من همین الان دارم با شما صحبت میکنم، انشالله که شما و شنوندگان عزیزتون سالم باشید. من پام شکسته،
ای بابا،
منتظر نوبت فیزیوتراپی هم که برم داخل، ولی علایه خودم رو مکلف میدونستم.
خدا حفظتون بکنه، انشالله سلامتی باشه آقای رایگانی. میدونم خیلی مشغلتون زیاده، سخنگو هم که شده این که دیگه دردسر بیشتر بله. شده یه چیز حدود 30 تا شبکه رادیو تلویزیونی دنبال شما میگردن.
من فقط دیروز رو جهت اطلاع عرض بکنم، 4 برنامه زنده تلویزیونی و 3 تا زنده رادیویی رفتم.
میگم دیگه 30 تا شبکه دنبال، 30 40 تا شبکه دنبالتونن. شما با پای شکسته در حال فرار از شبکه ها.
نه آقا ما فرار نمی‌کنیم.
نه شوخی میکنم. انشالله سالم باشید رایگانی، در کنار مردم باشید. این مردم لیاقتشون خیلی توجه زیاده.
ما نوکر مردمیم، اینو بدون تعارف.
میدونم. خیلی از مسئولین ما هستن که واقعا نوکر مردمن و ما هم در آستانه ملی داریم سعی میکنیم این نوکری رو تصویر کنیم، این خدمت رو تصویر کنیم و ارتباط مردم با مسئولین رو بیشتر و بهتر بکنیم. ممنونم از شما، متشکرم. یا علی و خدا نگهدار، خدا شفا بده انشالله پاتونو. خدا حافظ. درود بر شما که به 3558 پیمک میدید و درود بر شما که پیمک نمیدید و دارید میشنوید پویش رو، فرق نمیکنه، ما کنار شما. این ممنونم خانم کاظمی از توصیه خوردن دمنوش به بنده. خدا رو شکر این سری سرماخوردگی زیاد سخت نبود. گفتن صدای رادیو در شهرستان استان کرمان دریافت نمیشه، به دوستان فنی اعلام کردیم. آقای خانم حیدری از شهرزا گفتن که برنج خارجی خیلی گرون شده، توضیح دادیم. آقای امینیان برای 206 چی شد؟ شنبه نرسیدم برنامه پویش رو گوش بدم. راستی اگه نرسیدین گوش بدین، هم میتونین تو ایران صدا برنامه رو بازشنوایی بکنید، هم میتونین از طریق آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه رو واسه زمان پخشش بشنوید. اون ماجرای 206 هم اعلام کردن آقای رحمان سالاری که خودروهای صندوقدار فقط گازسوز به صورت رایگان میشن. خودروهایی که صندوق ندارن مثلا 206 پراید هاشبک نمیدونم اینها متاسفانه نمیشن. ما اونجا هم به مزاح عرض کردیم به شما 0939-5162 برید ماشینتون رو عوض کنین، چون فعلا گازسوز نمیکنن. البته از نظر ایمنی هم حق دارن، چون این خودرو از نظر ضربه اگر خود نکرده ضربه ببینن، خب به هر حال چالشی به وجود میاد و حادثه تلخی میتونه رخ بده. بنابراین حق با دوستانه در این زمین. بریم سراغ موضوع بعدی و در خدمت جناب آقای حسینی باشیم، رئیس سازمان بهزیستی کشور، که همراه همیشگی برنامه پویش بودن و هستن و انشالله خواهند بود. آقای حسینی سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام جناب آقای امینیان، خدمت جناب علی و شنوندگان عزیزتون صبح بخیر عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. یه خبر خوب شنیدیم و اونم معافیت مالیاتی برای خیرین بهزیستی است. میفرمایید که ماجرا چگونه است و قرار هستش که این مصوبه از کی اجرایی بشه؟ این رو بشنویم از شما تا من سوال بعدی رو خدمت شما بپرسم.
بله، این جناب آقای امینیان قانون ماده 172 قانون مالیاتی مستقیمه که در واقع قانون تصریح کرده که اگر فرد خیری در حوزه آموزش، سلامت، مدرسه و بهزیستی فعالیت عمرانی یا کار خیرخانه انجام بده، از اون ارزش در اون مالیت 9% بر ارزش افسوده معافه. منتها متاسفانه خب در اون قانون یک بندی اومده که باید 4 تا وزیر، فکر کنم وزیر آموزش پرورش و بهداشت و درمان و اقتصاد و وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی هم باید تایید کنن که یکم فرایندش در واقع سخته. ما داریم تلاش میکنیم که در واقع این بند از قانون اصلاح بشه که بشه این کار رو با سرعت و سهولت بهتری خیرین انجام برسونن و از در واقع این معافیت مالیاتی بهره مند بشن.
یعنی بچهای امور مجلستون دارن کار میکنن که این امضاها رو در واقع حذف بکنن از این مالیات.
بله، به خاطر که سرعت پیدا کنه کار دیگه. میدونید پیدا کردن 4 تا وزیر و امضا کردن اون
بله،
به دلیل حجم کارشون سخته دیگه به طور طبیعی. دارم
مدیر کلاشم مدیر کلارم نمیشه پیدا کرد چه بزن وزرا رو.
آره
واقعا سخت. یه نکته ای که میمونه این وسط و خیلی هم اتفاق افتاده آقای حسینی، بحث البته ممکنه که نباشه اینجوری ها، ولی خب بحث پولشویی و بحث سفید کردن برخی از درآمدها و رفتن به بهانه این مسئله سمت معافیت هم هست. کسی بله. نمیتونه اینو این کار بکنه، یعنی بله. طرف یه پول گنده ای رو داره میخواد از مالیات معافش بکنه، میاد یه مثلا یه دونه آجر میذاره توی مدرسه میگه من مشارکت کردم. چقدر در این زمینه دقت نظر دارید که حقی از بیت المال ضایع نشه؟
یکی از مسائلی که این قانون اتفاقا گفته 4 تا وزیر بعد امضا کنه همین نکته است که حضرت عالی فرمودید. و ببینید معمولا انحراف و ناهنجاری و مسائل از این دست از مسیر کارهای خوب انجام میشه دیگه، چون آدمی که مثلا ریا از طریق عبادت کار خوبی است، ولی وقتی که کسی ریا میخواد بکنه از طریق یک کار خوب در واقع ریاکاری میکنه. اینم بعد هر کار خوبی و هر فعالیت مثبتی برای جامعه میتواند برای آدمی که اهل سوء استفاده باشه زمینه سوء استفاده رو فراهم کنه. معمولا آیین‌نامه‌های اجرایی که برای قوانین مینویسن یا خود قانون طوری تنظیم میشه که جلوی این سوء استفاده رو بگیره. ما الان اتفاقا بین همین دو وجه مسئله است که یه خورده کارمون گیر کرده، این که 4 تا وزیر امضا کنن دلیلش اینه که جلوی سوء استفاده گرفته بشه، منتها این رو بیشه از طریق
آیین‌نامه
و نظارت حلش کرد انشالله.
بله میشه راهکارهای دیگه هم پیدا کرد. خیلی متشکرم، انشالله که وضعیت حضور خیران در بهزیستی با این قانون بیش از پیش افزایش پیدا بکنه، رونق بگیره و البته کمک بکنه که این جامعه هدفی که الان نمیدونم چقدره، الان فکر کنم
8 میلیون
نفر از جمعیت کشور زیر پوشش بهزیستی هستند، درسته؟
نه زیر پوشش دریافت مستقیم، ما
خدمات سازمان
یارانه هایی که میگن 1,600,000 نفرن، ولی 8 میلیون جمعیت به طور خاص خدمات میگیرن و همه مردم به صورت عام از جمله جناب علی و خود من.
بله خیلی متشکرم.
برای که مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی ما
اونا زیر پوشش مهد کودک قبلا بود،
ما پیشگیری از معلولیت های ما، پیشگیری های ژنتیکی رو همه برای عموم مردم در واقع.
آره خب یه نکته هم حالا فرصت رو مختنم بشماریم و شما هستید بپرسیم. یک چالشی رو چند روز پیش که از مددجویان شما مطرح کرده بود که من مددجوی بهزیستی هم دهک 3 بوده، از بهزیستی یه وام اشتغال زایی گرفتم، یه کاری رو راه انداختم برای خودم و تونستم در با وام مشاغل خانگی یک شرایطی رو برای خودم فراهم بکنم. بله. حالا دهک منو کردن 7، یعنی به همین راحتی ظرف 2 ماه آره با هم اصلا مشاغلم اون عدد وامه یه دفعه مثلا حالا 400 میلیون تومان 200 میلیون تومان به حسابش واریز شده. اینو میتونن اصلاح بکنن یا نه دیگه ایشون دهک جزء متمولین حساب میشه با 200 میلیون؟
معمولا این البته مربوط به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاونت رفاه این کارو میکنه، هر 6 ماه یک بار بررسی میکنن وضعیت رو بر اساس شاخصهای معینی.
درسته. نه اونی که میدونن میخوام ببینم از بهزیستی میتونن مثلا
اونجا و همونجا راه اعتراض هم سامانه ای وجود داره که عزیزمون میتونه اگر در واقع وقت خود نکرده اشرافی در حقش شده اعتراض بکنه، بررسی میکنن عزیزان.
بله خیلی متشکرم آقای حسینی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشید،
در خدمت به مردم موفق باشید ان شاء الله. خداحافظ. خب 8:27 دقیقه است، بریم پیامک بخونیم و برگردیم با ادامه پویش خدمت شما باشیم. خب 0901 1767، ممنونم از پیامکتون. گفتن که میشه نام 4 تا از مسئولینی که نوکر مردم هستن ببری، خیلی زیادن، یه خورده اگر منصف باشیم زیادن. بله مسئولینی که جوابگو نیستن، پاسخ نمیدن، به فردا مکول میکنن و و و و خیلی زیادن اونا هم، اینا هم خیلی زیادن. اما برای اینکه تعداد مسئولین خدمتگزار بیشتر بشه یه سامانه گذاشتن 128 سامانه فؤاد، رفتید اداره. بله از اتاق فرمانم آقای مصمم نژاد شهید رئیسی رو یاد میکنن، روحشون شاد باشه.
شهید رجایی روشون شاد باشه. حالا اونایی که هستن هم هستن ها، حالا ما اونایی رو میگیم که همچنان الگوی بسیاری از مدیران ما هستن، ولی زیادن. یه خود منصف باشیم، بریم توی بعضی از این دستگاه میبینیم آدمایی رو که دارن واقعا به مردم خدمت میکنن و برای مردم وقت میذارن و انکار هم نمیکنیم. خیلی هستن که میری میگن برو فردا بیا. اصلا یکی از سری بعضی از اداره ها اصلا